أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. چون در این سوره مبارکه انبیاء نام انبیاء علیه السلام به نحو عموم آمده، یعنی اشاره به نبوت آن مطرح شد، نام 17 پیامبر علیه السلام را به تفصیل بردن. شرح حال تقریبا 16 پیامبر علیه السلام را تا حدودی که مناسب این سوره بود مطرح فرمودند. در جریان داوود و سلیمان سلام الله علیهما دو تسخیر متفاوت را ذکر کردند. یکی تسخیر سلسله جبال برای داوود، یکی هم تسخیر باب برای سلیمان سلام الله علیه و آله. نحوه این تسخیرها هم فرق میکنند. تسخیری که برای سلیمان شد این بود که باد در اختیار اون حضرت بود، اون حضرت به همراهانش را از شام به هر جایی که میخواستن برون میبرد و بر میگردن، که تسخیرش در حرکت بود. اما تسخیر جبار در حرکت نیست، در اقتدای به داوود در مراسم ذکر و دعا و نماز است. اگر گاهی گفته میشود که یا گفته شد که فلون ولی وارد فلون منزل شد، ما احساس کردیم در و دیوار دارن ذکر میگوین، اگر سند معتبر باشد آیه قرآن تأیید میکند، عقل تأیید میکند. این که فرمود یا جوالو عبدوی معهو یا سخرنا برای داوود جبال را که یسبحن بالطیر، یعنی در تسبیح، در تکبیر، در تهلیل، در تحمید، در ذکر و عبادت، سلسله جبال هماوای داوود بودن. داوود سلام الله علیه که ذکر می گفت، همه این سلسله جبال ذکر می گفتن. پس اگر یه رفتی یه خبری پیدا شد یا کسی نقل کرد که در اون زمان یک پیامبری یا یک امامی یا یک ولی علیه السلام وارد مثلا فلو منزل شد یا وارد خرابه در همین سفر بین کربلا و شام شد و در و دیوار با او ذکر می گفتن، قابل قبول هست. یا اگر در جریان اون نابینایی که می گفت وقتی اون چیزی که برای من غذا می آورد در دیوار این خراب ذکر می گفت، اینا قابل قبول هست. امکان عقلی دارد، یک، تأیید قرآنی دارد، دو، روایت باید منتها معتبر باشد. این سه که فرمود به سلسله جواب گفتیم، شما در عبادت تابع داوود باشید، وقتی او ذکر میگوید شما هم ذکر بگویید بماند. پس فرق بین این دو تسخیر روشن شد. مطلب بعدی این بود که ذکر جریان انبیاء علیه السلام گاهی برای بیان معجزات اونهاست که برای همه سودمند است، چه برای انبیاء بعدی چه برای امتها، گاهی برای بیان مقاومت‌های اونها در مبارزات نظامی برای همه نافع است، گاهی برای بیان صبر و استقامت اونها در مسائل اجتماعی است برای همه نافع است. گاهی برای بیان سعادت و شقاوت امت هاست که بعضی از امت ها ترقی کردن، بعضی از امت ها به هلاکت رسیدن، یکی در اثر اطاعت بود، یکی در اثر عصیان. این برای همه امت ها نافع است. گاهی هم برای صبر و بردباری در مسائل شخصی است، نظیر جریان ایوب سلام الله علیه، که صبر ایوب در جریان مبارزات سیاسی و اجتماعی امثال ذلک نبود، در اثر بیماری های توان فرسای اون حضرت. این هم یه معنی. مطلب دیگر این که یه وقت انسان در حالت بیماری یا امثال بیماری در این مصیبت ها و حوادث خلق دهنش رو باز کند، هرچی میخواهد میگوید. این برخلاف ادب است، برخلاف دستور است، باید مواظب بود، جز حق چیزی نگفت. راهی شکایت به شکوه را به غیر خدا میبرند، این هم درست نیست. اما با خدا راز و نیاز کردن و شکوه را به خدای سبحان منتقل کردن و با خدا شکوه را مطرح کردن، کاری که ایوب کرد، کاری که یعقوب سلام الله علیه ما کردن، اینا مخالف با صبر نیست. انما اشکو بثی و حزنی الی الله. یا وجود مبارک ایوب به خدای سبحان عرض کرد ربی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. این شکل به خدا بردن با صبر مخالف نیست. مطلب دیگر که باز در همین سوره مبارک انبیا هست که فرشتگان الهی بدون اذن خدا سخن نمیگویند، لا یسبقونهم بالقول هم به امره یعملون. همین تعبیر بلند در زیارت نورانی جامعه کبیر در بصره اهل بیت علیهم السلام هست که اهل بیت علیهم السلام بدون اذن قبلی خدای سبحان کار نمی کنند، حرفی نمی زنند، لا یسبقونهم بالقول هم به امره یعملون. این سیره انبیا و اولیای الهی است. انبیا هم تا معزون نباشند چیزی رو نمی خواهند. وجود مبارک ایوب بعد از گذشت مدت مدیدی معزون شد که ادعا کند، لذا دعا کرده است. ارسل ربی انی مستنی از مطلعی بردیان است که حوادثی که برای وجود مبارک ایوب پیش آمد حادثه عادی نبود. مرگ فرزندهای فراوان بود، به هم ریختن زندگی بود، بیماری صعب الایجاد در دراز مدت بود، اینا کار عادی نبود. اما از همه این بیماری ها و حوادث تلخ تعبیر به مس کرده است. خدایا رب انی مسنی از دور، ضرر با من تماس گرفت. یه وقت هست که آتش با یه چیزی تماس میگرد، او رو گرم میکند، یا مختصری ممکن است بسوزد. یه وقتی درون سوز است، اینجور نبود. با اینکه مصیبت خیلی سنگین بود، عرض کرد رب انی مسنی، فقط با من تماس گرفت. این هم نحوه دعا کردن است. مطلع بعدی آن است که دعا نکرد، ندا داد. این هم ادب انبیاست که مستقیما چیزی رو از خدا نخواستن، عرض حاجت کردن. دو عنصر را ذکر کردن، اون سومی را ذکر نکردن، نفس خود و حاجت خود را ذکر کردن. یک، توانایی ذات اقدس اله را ذکر کردن. دو، اما دیگه نتیجه نگرفتن، عرض نکردن خدای مشکل ما را حل کن. این سومی رو نگفتن. اگر این سومی رو گفته بودن میشد دعا، اولی و دومی رو گفتن شده ندا. گرچه دعا گاهی معنای خوندن است، گاهی معنی خواستن. اون خواستن در حقیقت سؤال است. خیلی از این جمله های دعایی است که در وصف و نعت خدای سبحان و اسمای حسنای اوست. خواستنی در کار نیست. ولی معمولا وقتی گفته می شود ایوب دعا کرد، یعنی برای رفع بیماری خود دعا کرد. ولی تعبیر قرآن کریم این نیست که او دعا کرد. تعبیر این است که او ندا کرد. با خدا سخن گفت، این دو مطلب را گفت، سومی را که دعاست نگفت، نگفت به من بده. عرض کرد که رب نمستنی از زور، این نقصان من و انتر همون راهمین، این کمال شماست. پس مبدأ فائلی در کمال است، مبدأ قائلی در نهایت حاجت هست، اما حالا به من بده رو دیگه نگفت، این عدد رو هست. چون که وجود مبارک موسی کلیم هم همینطور بود، وقتی از مصر به مدین آمده که به خدمت شعیب سلام الله علیه برسند، برای فرزندان شعیب از چاه آب کشید، ثم تولا الی الظل فقال رب من اون لما انزلت الی من خیر فقیر، اما حالا فقر مرا به غنا تبدیل بکن، به من چیزی بده عرض نکرد، گفت من نیازمندم، اما نیاز مرا برطرف بکن اون چنون نبود. اونی که در سوره مبارکه قصص آمده آیه 24 این است، فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، اما حالا فقر مرا به غنا تبدیل کن، به من چیزی بده، این رو ذکر نکرد. اینجا هم وجود مبارکه ایوب، عرض کرد رب اینی مستنی از زور، اما حالا ضرر من بیماری من رو برطرف بکن که بشه دعا، این رو ذکر نکرده تعجبا. فرمود و ایوب، یعنی وز پرفیل کتاب ایوب، منصوب بودن ایوب نظیر منصوب بودن اسامی انبیای قبلی محذوف به منصوب به فعل مقدر است. بعد اونجا که معزونم بخواهند میخواهند، برای اینکه یه فرزند عادی را وجود مبارک زکریا طلب نکرد، وقتی که در دوران پیری رسید و همسر او هم وقتی جوان بود عاقر بود، یعنی عقیم بود، الان که پیر است، ولی وقتی مریم رو دید که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یه همچه بانوی رو دید، عرض کرد خدا یا پس به من هم یه فرزند چنینی عطا بکن. اونم به اذن خداست، برای اینکه در همین سوره مبارکه انبیا هست که فرشتگان این چنینن که لا یصدقونه بالقول و هم به امره عملون، و در زیارت نورانی جامعه کبیر هم در وصف اهل بیت همین آمده که لا یصدقونه بالقول و هم به امره عملون. معلوم میشود اولیای الهی ائمه علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام، اگر چیزی را بخواهند از ذات اقدس اله درخواست کنند، مسبوق به اذن خداست. خب بله، نه این توضیح بود، این سوال درخواستی نبود. عرض کرد خدایا من یه مشکل علمی دارم و این است که شما فرمودی اهل سو من نجات میدم، این پسرم که اهل من است چجور شد، مشکل چی شد؟ دوتا هم که احکامان حاکمی دید. اون وقت ذات اقدس اله فرمود سغرام هم نواز، ما گفتیم اهلت نجات میدیم اما لیس من اهله. انبیا درست است علم به غیب دارد، اما به تعلیم الهی است دیگر، ذاتاً اون کسی عالم به غیب است خدای سبحان است، خدای سبحان که ذاتاً علم به غیب دارد، علم و عین ذات اوست، به انبیا این علم غیب را عطا میکند. همه تلکه من انباء الغیب نوحیها الیک نوحیه الیک، گاهی مذکر گاهی مؤنث در چند آیه است. در حقیقت سؤال نوح سلام الله علیه در بیان سغرای مسئله بود که من الان موندم، شما که وعده شما تخلف ناپذیر است، فرمودی من تا توی نوح و اهلت رو نجات میدم، اینم که به اهل من است. چجور شد؟ فرمود انه لیس من اهلی. خب و ایوب از نادا ربه، بله، وقتی که در برابر خطر قرار میگیرن معزولن که از ذات اقدس چیز طلب کنن. وقتی خدای سبحان میفرماد که ادعونی استجب لکم، دعوت را خود خدای سبحان امر میکنن. منتها حالا کجا امر میکند کجا امر نمیکند رو ما نمیدونیم، معصومین میدونن و اجرا میکنن و جوابم میگیرن. یعنی امر امر الهی است که باید ادعونی استجب لکم، و اگر کسی از دعا سرپیچی کند در حقیقت از عبادت سرپیچی کرده. ما بر اساس اینکه لا یسبقونه بالقولی که در وصف انبیا مثل فرشته ها میفهمیم، هر جا اینها دعا کردن مسبوق به اذن بود، هر جا ندا کردن هم مسبوق به اذن بود. وگرنه همین وجود مبارک ایوب گاهی ممکن است دعا هم کرده باشد، اما تعبیر قرآن در این بخش نداست، نه دعا. و ایوب از نادا ربه، در این ندا دو نکته است که یکی مربوط به ضعف قابل، یکی مربوط به کمال فاعل. لیکن در ضعف قابل هم دیگه عرض نکرد بچه های من مردن، من سالیان متمادی است که بیماری صعب العلاج دارم، اینا رو نگفت. عرض کرد مستنی از و ضرر با من تماس گرفت. این سیدن استاد مرحوم علامه رضوان ترمود جریان حضرت داوود و سلیمان و ایوب و اینا را، ما قصه اینا را در سوره صاد بیان میکنیم، اونجا یه قدر مبسوط‌تر است. در اونجا تعبیر قرآن کریم این است که وجود مبارک ایوب عرض کرد مستنی شیطانو به نسلم و عذاب. آیه 41 سوره مبارکه ساد این است، وذکر عبدنا ایوب از نادا ربه انی مستنی شیطانو به نصب و عذاب. اومد راه حل رو خدا بهش نشون داد. در اون آیه 41 سوره ساد گذشته از اینکه نصب و عذاب آمده، تعبیر مستنی شیطان آمده که تمام حرف ها در این است که آیا شیطان در باره بدن انبیاء علیهم السلام سلطه ای دارن ندارن، میتونه اثر کنن نکنه، که اونجا بحث میشه. جناب فخرازی چندین صفحه به عنوان راه حل از این روایت های اسرائیلی و غیر اسرائیلی نقل کرد که خیلی از اینا مورد اعتماد نیست. قرطبی هم بیش از 15 قول لغو کرده که بسیار از اینها هم قابل اعتماد نیست. اونجا یعنی سوره مبارکه ساد انشاءالله مشخص میشود که شیطان تا چه اندازه میتواند در ابدان انبیاء علیهم السلام نفوذ داشته باشد. در حریم وحی که اصلا راه ندارد، برای که در پایان سوره مبارکه جن فرمود به این که خدای سبحان وقتی وحی را از منبع اصلیش تا قلب اون پیامبر علیه السلام که وحی یابست بگیرد، از جلو و جنبال و همراه به وسیله فرشته ها اینا را اسکورت می کند. یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه. یعنی به هیچ وجه راه برای نفوذ شیطنت و خیال و وهم و امثال ذلک نیست. معصومانه از مبدأ صادر می شود، معصومانه این مسیر تنزلی را طی می کند و معصومانه به حرم امن یعنی قلب اون پیامبر وارد می شود که نزل به روح الامین و علی قلبه. این مخصوص به یک پیامبر و دو پیامبر نیست، همه انبیا اینطوره. در این که شیطنت در حرم امن وحی راه ندارد، این مما لا ریب فیه است. اما حالا در بدن انبیا راه دارد یا نه، این آیا آسیبی میرساند یا نه، این در سوره مبارک صاد بود مشخص بشود که چطور وجود مبارک ایوب عرض کرد رب انی مسنی الشیطانو به نصب و عذاب، ولی فعلا سخن از رب انی مسنی الضرو و انت ارحم الراحمین است. خب در جواب ذات اقدس اله فرمود به اینکه پس تجبنا له، گرچه او ندا داد ولی ندای او در حقیقت ما تلبیه نگفتیم، ما استجابت کردیم، این دعا بود به صورت ندا و ما خواسته او را برآورده کردیم. پس تجبنا له فکشفنا ما بهی من ضرر، این ضرر رو برطرف کردیم، اندوه درونی و ضرر بیرونی رو برطرف کردیم. او هم قلباً با نشاط شد هم بدناً سالم. فکشفنا ما بهی من ضر، بیماری او رو برطرف کرد. و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتاً من عندنا و ذکرا للعابدین. او گفته انت ارحم الراحمین، ما با هم به عنوان ارحم الراحمینی ظهور کردیم. ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، چه اینکه اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه. اینجا جای ارحم الراحمینی خداست، ما هم رحمتا من عندنا ظهور کردیم. دو تا کار کردیم، یکی او را درمان کردیم، یکی این که اون چرا که او از دست داد به دستش دادیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه چند قول نقل میکند درباره و آتیناه و اهله و مثله و معها، خودش قولی رو انتخاب نمی کند. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجمع هم چند قول نقل میکند، هیچ کدوم رو انتخاب نمی کند، لیکن بر طبق بعضی از این اخبار اونجا که رسیده میاد این روایتی است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه رسیده. خب باید روایت معتبر باشد، اگر روایت مرسل باشد یا ضعفی در سند باشد، در این گونه از مسائل مهم اعتماد به اونها آسان نیست. ولی ظاهر آیه این است که ما اهل او را به او دادیم، یعنی اون مرده ها را زنده کردیم، مثل اونها را اونها دادیم، یعنی اون بچه هایی که مرده بودن اونها رو زنده کردیم، و همسر او را هم باردار کردیم، او هم فرزندان متعددی آورد که هم اهلش زنده شدن و هم مثل اونها به اونها داده شد. این هیچ اشکال عقلی ندارد، سخن از تناسخ هم نیست. در تناسخ هم هست که کسی که میمیرد روحش به بدن دیگری به یک نوزاد تعلق بگیرد، اما خود او مرده زنده شود که مشکلی ندارد. در سوره مبارکه بقره مخصوصا گذشت که مرد او کلذی مرد علا قریته حال انا یحیی هذه الله بعد موتها اماتها الله مات عام صوم بعثه، اونجا مخصوصا گذشت که مرده کرده زنده کردن یک مرده این محضور ندارد، اما روح یک مرده ای به بدن یک نوزادی تعلق بگیرد به عنوان تناسخ، این عقلاً و نقلاً هم ممتنع است هم ممنوع. اینجا اگر دلیل معتبری باشد که منظور این است که به آتیناه و اهله و یعنی بچه ها رو برگردوندیم، این هیچ معنی عقلی ندارد. یکی از اقوال این است که او رو مخیر کردن که ما بچه های تو را اونها را در دنیا به شما بدیم یا در آخرت به شما برگردانیم، عرض فرمود به اینکه اونها رو در آخرت به من ملحق کنید و مثل اینها رو در دنیا من بدید. چند قول در مسئله هست، یکی از اونها هم همینه. یه قول قطعی جامع الاطرافی در مسئله نیست که بگوید خود اون بچه ها را خدا زنده کرد و مثل اونها را اونها داد، ولی یکی از اقوال در مسئله همین است و دلیل عقلی هم بر منعش نیست، منتها اثباتش او را سگه دلیل نقلی است. خب و آتیناه اهله و مثلهم معهم، این رحمت هم من اندناس و ذکرا للعابدین. وقتی ذات اقدس اله با همه جلال و شکوه بخواهد ظهوری کند و رحمتی عطا کند، تعبیر میکند که از نزد ما به او رحمتی دادیم. گاهی هم به فرشتگان و مأموران دیگر دستور میدهد که او را مورد رحمت قرار بدید. چون ندای آمیخته به دعای وجود مبارک ایوب مستقیماً به خود خدای سبحان متوجه بود، خداوندم به صورت متکلم مع الغیر، یعنی با جلال و شکوه که فرشتگان مدبر هم مطیع اون حضرت هم، فرمود فاستجبنا له فکشفنا ما بهی. ایوب به صورت مفرد عرض میکند، خدای سبحان به صورت متکلم مع الغیر پاسخ میدهد. فکشفنا ما بهی من ضرٍ و آت که مربوط به بدن اوست، و آتیناه اهله و مثل این اهل را با این اهل به او دادیم، رحمتاً من عندنا و ذکرا للعابدین، که اگر کسی صابر باشد اجر صابر را ذات اقدس اله ضایع نمی کند. وجود مبارک ایوب از اون فاتیناه و اهله و مثل اینها را با اینها دادیم. حالا اون اهل آتیناه و اهله اگر چونچه معنای احیای موتا باشد بله، اما اگر آتیناه و اهله یعنی اون قول دیگر در مسئله این است که ما به او فرزندانی دادیم مثل همونها را هم به اونها دادیم، یعنی اگر او 5 فرزند را از دست داد ما 10 فرزند به او دادیم، مثل اونهایی که به او دادیم به اونها دادیم. اما اونهایی که دادیم چیه؟ احیای موتا است یا نه ایجاد افرادی است به عنوان فرزند؟ چرا؟ با اینهاست، با اینها یعنی با اینها. اگر به کسی 5 تا بچهش مرده، ذات اقدس اله در اثر زندگی مجدد او به 5 فرزند داد که میشه اهل او، مثل این 5 فرزندم با این فرزند در همین دوره به اونها دادی. خب پس بنابراین اگر چنونچه ما دلیل معتبر داشته باشیم به اینکه اونها رو زنده کرده، هیچ مانعی نداره، در اینکه اینکه تناسخ نیست. و اگر دلیل معتبر نداشتیم، یکی از این اقوال به انسان میپذیرد، اینی که مرحوم شیخ طوسی در رضوان الله در تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان فقط به نقل اقوال اکتفا کرده، مرحوم امین الاسلام هم به نقل اقوال اکتفا کرده، منطور درباره یکی از این اقوال گفته و روی ان مولانا صادق سلام الله علیه، برای همین است که ما برهان قطعی بر تعیین یکی از اینا نداریم، هر کدوم باشد قابل قبول است، دلیلی بر من نیست بالاخره. خب وجود مبارک ایوب با اوب و رجوع به سر می برد. بعضی از انبیا اینطور بودن. درباره از ایوب دارد به این که این ابواب بود. آیه 44 سوره مبارکه صاد این است که انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. حالا یا این اواب صیغه مبالغه است یا حرف و پیشه است، به هر دو تقدیر این کثیر الاو است. او یعنی رجوع، این دائما داره رجوع میکنه. این رجوع مستمر به این معنا نیست که گاه رجوع میکنه گاه برمیگرده. یک کسی که دائما، حالا اهل مکه است، از مکه خارج شده، این سیرش دارد ادامه میدهد، میگن این ابواب است، دائما دارد در حال سیر دیگه، در رجوع میکنه، نه اینکه گاهی برمیگرده گاهی منقطع است گاهی متصل است. این ابواب است، مرتب در سیرش ادامه. اگر انا لله و انا الیه راجعون است کما هو الحق، بعضی ها میروند ماها رو میبرند. اینطور نیست که اگر ما نرفتیم ما رو نبرن، که بالاخره همه رو میبرن. اگر چنانچه خودمون رفتیم توبا و ناو حسن و نرفتیم ما رو میبرن. این بزرگان ابواب بودن، منیب بودن. منیب قبلا شرط داده شد که یا از ناب یعنی بود یا از ناب یعنی بود. اگر از ناب یعنی بو باشد، یعنی انقطع ینقطع او، این به کسر فعل یفعلو انقطاع را میرساند. این ناب عن الغیر، انقطع عن الغیر، ینقطع او عن الغیر و ینقطع او الالله دائما میشه منی. و اگر ناب یعنی بو باشد، این دائما تو نوبت است که برسد. انبیاء قبلی هستن، اولیاء قبلی هستن، این مرتب تو نوبته، جای دیگر وقت صرف نمی کنه، همیشه پشت دره تا کی در باز بشه. بالاخره اینا رو میگن منی. اوبم همینطور است. اوب یعنی آب، یعنی رجع. مآب یعنی مرجع. خدا مآب به ما یعنی مرجع ماست. خب این ابواب است، دائم و رجوست، کثیر و رجوست. و کثرت رجوع او هم به این نیست که گاه رجوع بکنه گاهی برگرده، یعنی اون اصلاح وقت است دیگه. یه وقتی چند قدم رفته دوباره برگشته، این که کسی رجوع نیست. این سرمایه را هدر داده، این خاصه است. اون کسی که دائما دارد برمیگرده به او میگوین ابواب. این جریان ابواب مخصوص حضرت داوود تا حضرت ایوب سلام الله علیه نیست، در باره حضرت داوود این هم آمده. به هر تقدیر در سوره مبارکه ساز فرمود انا وجد، آیه 44، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. در جریان سوره ساز فرمود این کاری که ما کردیم و وهبنا له اهله و مثلهم معهم رحمتا منا و ذکرال اولی الالباب. در آیه محل بحث یعنی سوره مبارک انبیاء در ذکرال العابدین، برای اینکه وجود مبارک ایوب هم لبیب بود هم عابد، برخی ها وارث انبیاء هستند در بخش لب، برخی ها وارث انبیاء هستند در بخش عبادت. اگر علما ورثه انبیاء هستند، به مقدار ارتباط اونها با انبیاء اونها ارث میبرند. همونطوری که در ارث مادی پیوند هر که بیشتر باشد سهام بیشتر است و هر که فاصله بیشتر باشد سهام کمتر، بعضی ها در طبقه 3 هستند، بعضی در طبقه 2، بعضی در طبقه 1 و بعضی ها دو برابر دیگری ارث میبرند. و مانند آن در ارث های معنوی هم به شرح است، هر کسی ارتباطش با مورث بیشتر بود بیشتر ارث میبرند. بعضی ها عبادت را از ایوب ارث میبرند، بعضی ها لبیب بودن را ارث میبرند، بعضی بین عبادت و لب جمع میکنند. لذا در سوره مبارکه ساد فرمود رحمتا منا و ذکرا لأولی الالباب. در آیه محل بحث سوره مبارکه انبیا فرمود بین که رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین، یعنی اگر کسی اهل عبادت بود این جزء وارثان حضرت ایوب است در بخش عبادت، اگر اهل فکر و تأمل بود جزء وارثان اون حضرت است در بخش لب، البته اون لبیب هم باید عابد باشد، این عابد هم باید لبیب، منتها صبغه عبادت بعضی ها بیشتر از لبیب بودن اونهاست، صبغه لبیب بودن برخی بیشتر از صبغه عابد بودن اونهاست. حالا اگر تفصیلی مربوط به حضرت ایوب باشد این باید بخواست خدا دستور مبارکه ساد مشخص بشه. این نکته که مربوط به اون ریح عاصف حضرت سلیمان سلام الله علیه مطرح هست این است که گاهی ممکنه باد طوفانی باشد، تند باشد و مهلک باشد، بسوزاند، باد سوزان باشد، باد سرسر باشد، باد سموم باشد و امثال ذلك، ولی این ریحی که تسخیر شده بود برای سلیمان سلام الله علیه تنها این نبود که گاهی تند بود گاهی کند، گاهی نرم بود گاهی طوفانی، بلکه اون وقتی هم که طوفنده بود طیب بود، این روحا را به معنای صاحب رائحه طیبه معنا کردن، یعنی معطر خوشبو لطیف، یه وقت از تند است و ویران کننده است، یه وقتی از تندی است که کاری به کاری روزی ندارد، تصادف نمی کند، مثل یه راننده ماهری که برفرض اتومبیلش تند باشد تو باند خودش حرکت می کند، مزاحم کسی نیست، و اون مور بود که متوجه نشد خیال کرد که لا یحتمل نکم سلیمان به جنوده رو گفته، و یعنی این روخاست، یه باد نرمه در حالی که توفنده است و تنده است عیب و رار است، این معنا برای روخا اگر ثابت بشود جمع بین عاصفه و روخا تنها این نیست که گاهی تند است گاهی کند، جمعش به این است که در این حال که تند است بی مزاحمت است. الحمدلله رب العالمین.